اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری یک شنبه ششم ماه می را پیشکش میکنم. شورای عالی صلح افغانستان گفته که برخی سران گروه طالبان برای حضور در گفتگوهای صلح چراغ سبز نشان دادن، اما شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه مانع موفقیت پروسه صلح میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنوندای عزیز، مقام های امنیتی در ولایت خوست میگویند که در اثر انفجار در یک مسجد که از آن به صفت مرکز ثبت نام رای دهندگان نیز کار گرفته میشد 14 نفر کشته شد. طالب منگل سخنگوی والی خوست به صدای آمریکا گفت که در این رویداد مرگبار 37 نفر دیگر زخمی شده است. مقام های پلیس ولایت خوست گفتند که این رویداد حوالی پس از چاشت یک شنبه در مسجدی در ساحه عدی ولسوالی یعقوبی به وقوع پیوست. سمنوال عبدالحنان سرپرست قماندانی امنیه ولایت خوست به صدای آمریکا گفت که افراد ناشناس ماین را در میز یکی از ماموران مرکز ثبت نام جاسازی کرده بودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. پس از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در افغانستان به شمول کابل در شماری از ولایت‌ها بر مراکز ثبت نام و توزیع تذکره حملاتی صورت گرفته است. مقام‌های محلی در ولایت بغلان تأیید کردند که طالبان 7 کارمند یک مؤسسه خارجی را که در بخش برق‌رسانی در این ولایت کار می‌کردند صبح امروز در ساحه دشت خواجه الوان ربودند. سبی الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت افراد روبوده شده افغان و شهروندان هندی هستند. سخنگوی پلیس بغلان گفت این افراد هنگام برگشت از ساحه کار روبوده شدند. سروی تازه اداره مرکزی احصائیه افغانستان که در سال 2016 و 2017 میلادی انجام شده است نشان می‌دهد که بیش از 54% افغان‌ها زیر خط فقر به سر می‌برند. سروی وضعیت زندگی در افغانستان، میزان فقر و مسئولیت غذایی شهروندان، میزان اشتغال و مهاجرت‌ها از روستاها به شهرها را بیان کرده است. به گفته مسئولان اداره مرکزی احصائیه افغانستان، این سروی در گفتگو با 155,680 تن در 342 واحد اداری 34 ولایت تهیه شده که 67% خاک افغانستان را پوشش داده است. حسیب موحد معاون اداره مرکزی احصائیه افغانستان هنگام نشر این سروه به روز یکشنبه گفت که بر اساس تعریف ملی، کسانی که در یک ماه از 2064 افغانی کمتر مصرف کنند زیر خط فقر قرار دارند. به گفته وی میزان فقر در موسم تابستان کاهش، اما در فصل زمستان به حدود 67.7% افزایش می‌یابد. صدها مهاجر افغان و سوری مقیم ترکیه که فاقد اسناد و مدارک اقامت در آن کشور بودند به کشورهایشان برگشت داده شدند. خبرگزاری دولتی ترکیه آناتولی گزارش داده است که در این میان 324 پناهجوی افغان شامل بود که همه در ولایت ازمیر دستگیر شده بودند. آناتولی همچنان گزارش داده است که این مهاجران در جریان عملیات مبارزه با قاچاق انسان در ولایت‌های آن کشور که در امتداد دریای اژه موقعیت دارد گرفتار شدند. قاچاقبران انسان مهاجرانی را که از مسیر ترکیه رهسپار اروپا اند با بور از دریای اژه به یونان انتقال می‌دهند. تعداد تلفات ناشی از انفجار در یک معدن زغال سنگ در پاکستان به 23 نفر بالا رفت. این واقعه دیروز شنبه از اثر انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ واقع در یک قریه ایالت بلوچستان رخ داد. یک کارگر معدن گفته است که همکاران تلف شده او همه از عین قریه بودند و در اثنای انفجار در یک نقطه مصروف کار بودند. مقامات میگویند که عملیات نجات ادامه داشته، اما باور نمی رود که کسی در معدن زنده مانده باشد. انفجار در معدن بلوچستان به دلیل وضعیت ناهنجار کاری معمول می باشد. پلیس هند میگوید که نیروهای حکومتی در کشمیر تحت اداره هند امروز یکشنبه در یک درگیری 5 شورشی را کشتند. حفیظ آصفی با شرح بیشترین خبر.
این درگیری مسلحانه در حال رخ داد که در کشمیر تحت اداره هند برای دومین روز پیهم مظاهرات خشونتبار برپا بوده و در آن تا حال 2 فرد ملکی جان باخته و تعداد زیادی هم زخمی شده اند. جدایی طلبان امروز نیز در شهر سرینگر مرکز کشمیر تحت اداره هند خواستار اعتصاب عمومی شدند. بازارهای عمده سرینگر به شمول لالچوک امروز بسته بود و یا افراد اندکی در آن دیده می شدند. مکاتب، کالج‌ها و سایر کاروبارها نیز مسدود بود.
در لبنان امروز پس از 9 سال انتخابات پارلمانی برگزار کردید و مردم برای شرکت در آن به مراکز رای دهی رفتند. در این انتخابات میان گروه‌های رقیب لبنانی که هر یک از حمایت قدرت‌های مختلف منطقه برخوردار است، رقابت سرسختی صورت می‌گیرد. رقابت عمده میان ائتلاف تحت حمایت غرب به رهبری سعد الحریری، صدر اعظم لبنان و گروه حزب الله به رهبری حسن نصرالله تحت حمایت ایران جریان دارد. این انتخابات همچنان بازتاب دهنده تنش‌های منطقوی میان عربستان سعودی و ایران است. برای امروز تدابیر شدید امنیتی در لبنان گرفته شده و هزاران منصب اردو و پلیس در نزدیکی مراکز رای‌دهی تعبیه شده‌اند. عراق میگوید که حمله هوایی را در سوریه کشور همسایه خود برای هدف قرار دادن گروه دولت اسلامی انجام داده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشترین خبر.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق این حمله را امروز اعلام کرد که تازه‌ترین حملات از سلسله یورش‌های فرار سرحدی برای هدف قرار دادن تندروان در چند هفته اخیر می باشد. نیروهای عراقی و سوری گروه دولت اسلامی را در واقع از تمام قلمروی که زمان آنجا را تحت کنترل داشت خارج کرده است. اما این گروه هنوز هم در ساحات دوردست سرحد عملیات‌هایی را انجام می دهد. این اعلام چند روز قبل از برپایی انتخابات ملی در عراق انجام شده که مردم امیدوار هستند حیدر العبادی برای یک دور دیگر به حیث صدر اعظم انتخاب شود.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را به تامین سلاح پیشرفته به سوریه که خطری به اسرائیل است متهم می کند و می گوید که بهتر است با تهران به زودی تا دیر نشده وارد جنگ شد. اسرائیل به کرات هشدار داد که حضور دوامدار نظامی ایران را در سوریه کشور همسایه خود تحمل نخواهد کرد. اسرائیل تصور می‌کند ایران مسئول حملات هوایی بر پایگاه‌های نظامی سوریه است که در آن سربازان ایرانی کشته شد و تهران را واداش تا به انتقام گیری وعده کند. اسرائیل نقش داشتن در آن حمله را نه تایید و نه رد کرده است. الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دیروز توقیف شده بود از قید رها گردید، اما وکیل مدافع او میگوید که ناوالنی هفته آینده باید در محکمه حاضر شود. روز شنبه نزدیک به 1600 مظاهره کنندگان به شمول الکسی ناوالنی در 27 شهر روسیه توقیف شدند. مظاهره کنندگان در آستانه مراسم تحلیف رئیس جمهور پوتین مخالفتشان را علیه دوره چهارم ریاست جمهوری او بیان می‌داشتند. الکسی ناوالنی در انتخابات اخیر از رقابت بر کرسی ریاست جمهوری محروم گردیده بود. و فرانسه تبصره‌های اخیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پیوند به حملات سال 2015 در پاریس را محکوم کرده و ترامپ خواسته است که به قربانیان آن واقعه خونین احترام قائل شود. رئیس جمهور ترامپ روز جمعه در جریان سخنرانی به یک محفل انجمن تفنگداران آمریکا گفته بود که اگر شهروندان فرانسه اجازه خرید اسلحه می داشتند، ممکن جلوی حمله پاریس گرفته می شد. ترامپ توأم با اشاره دستانش و صدا درآوردن شلیک گلوله ادای مهاجمین واقع پاریس را نیز تقلید کرد. وزارت خارجه فرانسه با نشر اعلامیه بر این بیانات ترامپ سخت اعتراض کرده و رهبران پیشین فرانسه نیز از او شدیداً انتقاد کردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم تاجو کنین به گزارش های ای برنامه. دوستان عزیز، چون چه در خبرها هم شنیدین، در اثر انفجار در یک مسجدی که از او به صفت مرکز ثبت نام رای دهندگان کار گرفته می شد، 14 نفر کشته و حدود 37 نفر دیگر زخمی شدند. در رابطه با آخرین تحولات، یافته ها و رقم تلفات از گزارشگر رادیو آشنا صدای آمریکا بانو سمسام سیرت می شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستند. خانم سیرت، سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید آخرین رقم تلفات چی هست و هفته های آخر چی را می رسانه؟ بفرماین.
سلام به شما و شنونده های گرامی. قسم که شما هم گفتین حوالی ساعت 2:15 چاشت امروز یک انفجار در یک مسجد در ساحه عدی ولسوالی خوبی ولایت خوست رخ داد که در این انفجار 14 نفر کشته شدند و 37 نفر زخمی شدند و در تعداد تلفات تغییر نیامده. به گفته مقامات امنیتی در ولایت خوست، افراد ناشناس ماین را در میز یکی از ماموران مرکز ثبت نام جاسوسی کرده بودند که بعد از چاشتی ماین انفجار میکنه و 14 نفر کشته و 37 نفر هم زخمی میشن. تاکنون هیچ گروه مسئولیتی رویداد را به دوش نگرفته. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه این حمله را محکوم کرده و گفته که دشمنان مردم افغانستان میخواهند که با این اعمالشان به انتخابات را و مردم سالاری را ضعیف بسازند.
آیا خب شما گفتین که ای از این مسجد به عنوان مرکز ثبت نام رهیدندگان هم استفاده می شد، در حینی که این انفجار صورت گرفته مردم حاضر بودند در اونجا برای ثبت نام و در حال حاضر چگونه است حوضا؟
دقیقا زمانی که انفجار رخ داد تعداد از مردم به خاطر ثبت نام و شرکت در انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی در این مرکز حضور داشتند و اکثریت کسایی که کشته و زخمی شدند کسانی هستند که به خاطر ثبت نام به این مرکز آمده بودند. البته این بار اول نیست که مرکز ثبت نام هدف قرار گرفته. در پیش از این هم مراکز ثبت نام و مراکز توزیع تذکره که پس از 25 حمل و فعالیت آغاز کردن هدف حمله قرار گرفتند که ده ها نفر کشته و زخمی برجا بودند.
تشکر خانم سیرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با انفجار در یک مسجد در ولایت خوست که در اثر از او 14 نفر کشته شده و 37 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین. مقام‌های ملی در ولایت بغلان تأیید کردند که طالبان 7 کارمند یک مؤسسه خارجی را که در بخش برق‌رسانی در ولایت کار می‌کردند صبح امروز در ساحه دشت خواجه‌الوان ربودند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن گزارشگر رادیو آشنا می‌شنوین که در خط تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف کنین آخرین یافته‌ها را و در مورد اینکه چگونگی این رویداد برای شنوندگان رادیو آشنا را بکنین، بفرمایید.
با سلام با شما آقای سیوی و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا در سراسر افغانستان. صبح امروز 7 کارمند یک موسسه قراردادی خارجی که در بخش برق در بغلان فعالیت داشت، 7 کارمندش از توسط طالبان را بوده شد، با وجود که 2 نفر از این از افغان ها بودن و شامل یک دریور یک انجینیر می شد، 5 کارمند دیگه از این کارمندای کشور هندوستان بودن که به خاطر بازدید و سروی سبستیشن برق در ساحه دشت خوجالوان در مرکز شهر پلخمری رفته بودن و در انگام برگشت توسط طالبا رابطه شده. با آن که تا هنوز طالبا در پیوند به رابطه شدن این افراد جزئیات ندادن و مسئولیت به دوش نگرفتن، ولی مقام های امنیتی میگن که این کار توسط طالبان صورت گرفته. پیش از این هم کارمندای هندی در شمال افغانستان در بخش های از ولسوالی اقچه در ولایت جوزجان و همچنان ولایت بلخ تهدید شده بودند و همچنان گروه طالبان از کارمندای هندی خواستار پول شده بودند. اطلاعاتی که مقام های اپراتیفی به صورت غیر مستقیمی را کردند که اینا زیر تهدید بودند و بخشایی که کارمندای هندی کار میکنن در شمال افغانستان در شمال شرق بیشتر کارهایی هست که مربوط به بخشای برق میشه، برق رسانی میشه و پروژه های زیربنایی برق میکنن کار میکنن. برفعلا مقام های امنیتی میگن که اینا در یکی از روستاهای ولایت بغلان در اثرات طالبان هست و طالبان میخواین که از این گروگان گرفته ها به نحوه به خاطر آزادسازی افرادشان تلاش بکنن که استفاده بکنن و خواستار رهایی اوی از افرادشان هستن که در نزد دولت افغانستان در قید به سر میبرن.
تشکر آقای بیژن. ربوده شدن کارمندان یک مؤسسه خارجی در حال صورت میگیره که به اساس گزارش‌های رسیده نامنی و درگیری هم در ولایت فاریاب و شمال افغانستان محسوس است. اگر لطف کنین یک نگاه اجمالی و کلی سر درگیری ها و اوضاع امنیتی در شمال افغانستان را بکنین لطفا.
خب در جریان 24 ساعت گذشته نه تنها ولایت فاریاب در شمال افغانستان بلکه ولایت های بلخ، جوزجان و شمار از ولسوالی های دیگه در شمال افغانستان دستخوش و گواه نامنی هاست. در ولایت المار، در ولسوالی المار ولایت فاریاب در اثر انفجار ماین کنار جاده 7 غیر نظامی زخم برداشتن و شمارش هم بیشتر از 5 نفرشان کشته شدن و این افراد کسایی بوده که دکاندار بوده در ولسوالی المار و در یک درگیری دیگه در ولسوالی خود تبسپوش. شمار کماندان های از نیروهای خیزش مدنی در اکمین طالبا که شمارشان بیشتر از 5 نفر میرسه در اکمین طالبا کشته شده. طالبا ادعا میکنه که بیشتر از 10 نفر کشتن و همچنان تازه ترین خبری که طالبا تایید کرده و مقامات امنیتی در بارش اطلاعات نهادن، در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ کماندان لوا را مورد حمله قرار دادن که درگیری بینشان صورت گرفته ولی مقام های امنیتی به این باره صحبت نکردن. ولایت های شمال افغانستان مثل فاریاب و سرپل و جوزجان در هر روزی که تیر میشه گواه درگیری ها و دست به دست شدن پست های امنیتی با ویژه در دو ولسوالی ناامن فاریاب در ولسوالی های المار و قیصار است که این ساحات در ساحات ناامن است و بیشتر گواه حضور و فعالیت طالبا و شبکه های مختلف دیگر.
در حالی که روند ثبت نام رای دهندگان پارلمان افغانستان و همچنان شوراهای ولایتی برا افتاده، آیا شما گزارش های در رابطه با ای که این دفترهای ثبت نام آماج حملات مخالفان مسلح قرار گرفته دارین و اصلا روند این روند در ولایت شمال چگونه است؟
ما در ولایت شمال افغانستان نگرانی های جدی را که مردم و مقام های امنیتی ارائه می کنند این است که حضور مردم در مراکز رای دهی کم رنگ است نسبت به آنچه که کمیسیون ارائه می کند، نسبت به آنچه که کمیسیون نقش مردم یا حضور مردم پر رنگ جلوه می دهد. بحث اساسی و نگرانی اساسی مردم این است که وقتی اونا با تذکیره های اصلیشان و مراکز ثبت نام می رن، تذکیره های اینا از طرف کمیسیون و کارمندای کمیسیون یک استیکر یا برچسب میخواد که هر زمان در هر ساحه طالبایی افراد گیر کنن، افراد ملکی را، به دلیل از اینکه تذکیره هایشان امو برچسب استیکر کمیسیون انتخابات خورده به خاطر رای دهی یا واجد بودن رای دهی، اینا مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. به این خاطر مردم نگرانی دارن که اینا اگر به مراکز رای دهی برن طالبا اینا را تهدید میکنن، گروه های مختلف دیگه تهدید میکنن. برای فعلا در ولایت بغلان یک مقدار نگرانی ها در مورد مراکز رای دهی است. در ولایت سمنگان در ساحه ولسوالی دریسوف نگرانی های امنیتی وجود داره که مردم آزار و اذیت میشن از طالبا، ولی تا هنوز طالبا در این مورد چیز نگفتن.
بله.
در ولایت های
فاریاب
و جوزجان مردم هم از این ناحیه نگرانی جدی دارم.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با ربوده شدن 7 کارمند یک مؤسسه خارجی صبح امروز در ساحه دشت خواجه الوان و اوضاع امنیتی در شمال افغانستان.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. معاون شورای عالی صلح افغانستان گفته که شماری از سران گروه طالبان برای حضور در گفتگوهای صلح چراغ سبز نشان دادن، اما شبکه‌های استخباراتی کشورهای همسایه با حمایت از گروه های حراس افغان مانع موفقیت پروسه صلح افغانستان میشن. خلیل نورزایی در این باره گزارش میده.
شورای عالی صلح افغانستان با راه اندازی یک کنفرانس مشورتی تحت نام نقش جوانان، زنان و فعالان مدنی در ولایت هرات در تلاش یافتن راهکارهای جدید برای رسیدن به صلح در این کشور است. برنامه متفاوت که برای نخستین بار با حضور معاون شورای عالی صلح افغانستان، مقام‌های محلی هرات و نزدیک به 1000 تن از جوانان این ولایت برگزار می‌شود. حبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان در این همایش بزرگ در هرات از تماس این شورا با شماری از رهبران گروه طالبان سخن زد و از پیشرفت و موانع این پروسه یادآوری کرد.
یک تعداد زیاد گروه های طالبان هستند که علاقه دارند بیاین به پروسه صلح، منتها مشکلات موانعی که دمرای از این هست یا فرارای از این هست اونا را نمیگذاره که داخل پروسه صلح شود.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز تأیید کرد که شبکه‌های استخبارات کشورهای همسایه و منطقه از گروه‌های هراس‌افکن به عنوان ابزار جنگی در برابر حکومت افغانستان و همپیمانان نظامیش کار گرفته و مانع از موفقیت پروسه صلح در این کشور می‌شوند. والی هرات افزود که هیچ اعتمادی به خواسته‌های طالبان مبنی بر پیوستن به پروسه صلح ندارد.
دستگاه‌های استخبارات بیگانه این جنگ در طول 40 سال از یک منبع و مرجع هدایت کرده. حالا ما این بهانه هاست عزیزان تا که خارجی‌ها باشه ما صلح نمی‌کنیم. چی ضمانت است که خارجی‌ها برای صلح بیاید؟ ما هیچ نیازی به نیروهای خارجی نداریم عزیزان، اگر مخالفین مسلح این بهانه را به دست خارجی‌ها نتکیده کشور باشه.
فعالان مدنی هرات نیز که در این همایش اشتراک کرده بودند برنامه‌های شورای عالی صلح را نمادین خواندند، چون به باور آنان گفتگوهای صلح تا به حال هیچ نتیجه مثبتی برای افغان‌ها و تامین امنیت در قبال نداشته است. آنها خواهان تغییر راهبرد این شورا شدند.
کسانی که صلح به هم می‌زنند در بیرون از این مرزها هستند، بنابراین دادخواهی بین‌المللی فکر می‌کنم نقش بسیار مهمی خواهد داشت و به او خاطر اگر فقط به چند سخنرانی کلیشه‌ای و نمایشی خلاصه بشه ما هیچ نتیجه نخواهیم گرفت.
متاسفانه تا حال کارکرد شورای عالی صلح کلاً زیر پرسش قرار داشته، اما اگر در استراتژی جدید خوینا بتونم اعتماد مردم برای صلح جلب کنم، من فکر می‌کنم راهکارهای میتونه داشته باشه.
شماری از جوانان ولایت هرات نیز بر این باورند که بیشترین قربانیان جنگ و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان مربوط به این قشر است و تا زمانی که حکومت نقش خاصی به آنان در پروسه صلح ندهد وضعیت به همین منوال خواهد بود.
معمولا دشمن وقتی که نفر جذب میکنه و صفگیری میکنه از همین طیف جوانان هست و بدبختانه همیشه موفق بوده به خاطر از اینکه شورای عالی صلح نتونسته جوانان به صورت کامل به سمت خود بکشه.
فقط یک نقش سمبولیک، هیچ نقش در اصل به جوانان و خصوصا به زنان نمیدن. باید جوانان و زنان سهیم‌تر باشند در پروژه صلح.
با اینکه در ماه‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای کشاندن طالبان به میز گفتگوهای صلح در افغانستان صورت گرفته است، اما طالبان با رد این خواسته‌ها فصل تازه جنگیشان را اعلام کرده و به حملات خود در سراسر این کشور شدت بخشیدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. پیون یانگ امروز یک شنبه ادعایی را که گویا پالیسی حداکثر فشار و تظاهرات آقای ترامپ باعث شده که کره شمالی به مذاکره حاضر شود مورد انتقاد قرار داده و او را ادعاهای گمراه کننده خوانده. نجیب خلیل با شرح بیشتر این خبر.
آژانس رسمی خبری کره شمالی به نقل از یکی از سخنگویان وزارت خارجه آن کشور هشدار داده گفت که ادعاهای آقای ترامپ یک تلاش خطرناک برای برهم زدن روابط در حال رشد بین دو کشور است. در مذاکراتی که اخیراً بین رهبران دو کره صورت گرفت، رئیس جمهور کره شمالی برای بهبودی روابط بین طرفین روی یک سلسله موضوعات موافقه نمود و گفت آماده است تا موضوع از بین بردن سلاح اتمی در شبه جزیره کره را مورد بحث قرار دهد. از جانب دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز یک شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را هشدار داد که اگر از معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان خارج گردد، این اقدام برای آمریکا یک ندامت تاریخی خواهد بود.
اگر بخواهد از برجام خارج شود، به زودی خواهد دید که پشیمانی تاریخی برای او خواهد بود.
روحانی به مردم ایران از عدم ایجاد تغییر اطمینان داد.
هفته آینده در زندگی ما تغییری نخواهد کرد. هر تصمیمی که ترامپ بگیره ما در برابر او طرح و برنامه داریم و مقاومت خواهیم کرد.
رئیس جمهور ترامپ روز شنبه با تریسا می صدر اعظم بریتانیا روی یک سلسله موضوعات به شمول برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد. قرار است رئیس جمهور ترامپ تا یک هفته دیگر یعنی 12 ماه می تصمیم بگیرد که آیا واشنگتن از معامله هسته‌ای ایران خارج گردد یا نه.
و هم آخرین گزارش برنامه خبری. تحقیق کنندگان در بخش حقوق پوانتون جورج واشنگتن می خواهند که انگیزه پیوستن زنانه به خشونت و افرادگرایی بدانند و ای که چطور از اشتراک کنندگان زن در اعمال دهشت افغانی جلوگیری شود. گزارش خبرنگار صدای امریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می کنم.
تحقیق کنندگان در پانتون جورج واشنگتن گرد هم آمدند تا معلوماتی را در مورد مانع شدن از پیوستن زنان در اعمال خشونت افراطی با هم شریک کنند. اودری الکساندر، محقق و گرداننده این مجمع می گوید آنها تلاش دارند انگیزه این پدیده را دریابند.
ما به شرایط، ابزار، گروه ها و ایدئولوژی نظر مندازیم. می خواهیم بدانیم تمام این عوامل با جنسیت، خاصتا تشخیص، استخدام و پلیسی چگونه پیوند می خورند.
از بوکو هرام مثال داده می شود. هیلری مدفیس، محصل دکترا در پوانتون ییل گفت عوامل اجتماعی اقتصادی در پیشاپیش بحث های موجود قرار دارد.
آنطوری که من تذکر دادم دسترسی به تعلیم و تربیه موضوع مهم است. از این سبب بوکو هرام روزانه تبلیغ میکنه. حتی زنان نیز بعد از دریافت پول در بدل ازدواج از شوهرانشان به این گروه میپیوندند. این پول گرچه کم است اما مستقیما به آنها پرداخته می شود.
تعداد از اشتراک کنندگان در گرد همایی محققان تجویز کردند با آنکه جلب و جذب توسط خویشاوندان مرد ممکن یک عامل باشد، چنانچه در واقع دهشت افغانی سان برناردینو در کالیفرنیا در 2015 رخ داد، ولی این تنها علت پیوستن زنان با گروه های دهشت افغانی بوده نمی تواند.
مهم است تا این پرسش به میان بیاید که این کدام نوعی از فمینیسم است که این بحث به پیش میبره و اداره که این کار به پیش میبره کدام است. بسیاری از سوالات در مورد اداره ها این مفکوره را خلق میکنه که زنها در تلاش برای مخالفت و غلبه بر مردان هستند.
این عمل که همواره با زنان به حیث قربانی برخورد صورت میگیرد باعث میشود تا پالیسی های غیر مؤثر برای رفع مشکل به معرض اجرا در بیاید. جیمی بیجو، محقق امور زنان و پالیسی خارجی در شورای روابط خارجی میگوید
right now US government's policies programs shaped around deradicalization.
در حال حاضر پالیسی ها و برنامه های حکومت ایالات متحده روی زدودن افراطیت و ادغام مجدد متمرکز است. در هر دو صورت این موضوع تذکر نمی‌یابد که زنان پیکارجویانی هستند که باید از زدودن رادیکالیسم یا افراطگرایی، ادغام مجدد و حسابدهی بهره ببرند.
کریستی شندلر، تحقیقگر استخباراتی در مرکز ملی مبارزه با دهشت افغانی، به این عقیده است که ظهور گروه های جدید دهشت افغانی مانند دولت اسلامی سبب گردید تا نقش زنان در این گروه ها تغییر یابد.
آنچه را داعش انجام داد بحث را دامن زد و اکنون تبلیغات خاصتا از عراق و سوریه به گوش می رسد. اکنون زنانی که حتی مادر و همسر هستند دخیل این مسائل شدند.
مساعی برای زدودن رادیکالیسم یا افراطیت بیشتر روی مردان متمرکز می باشد. اما در 2017 مطالعه‌ای که در پروژه مقابله با افراطیت در یک مؤسسه مستقر در نیویورک انجام شده است نشان می‌دهد که زنان و دخترانی که توسط گروه دولت اسلامی در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و آفریقا استخدام گردیدند 10-40% پیکارجویان این گروه را تشکیل می‌دهند.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که روی همی امواج به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.